جلسه 22 ویژه برنامه 27 شمش طلا، مسئولیت آثار عمل ما با ماست. آیات محوری 1-10 سوره مبارکه لیل، ارائه توسط زکریا عطری، کاری از تیم ایاک نعبد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. عرض سلام دارم خدمت یکایی که شما همراهان و حضورواران. بحث کرامت از زوایای مختلف زندگی ما و در مشغله های گوناگونی که در زندگی داریم اونجا خودشو نشون میده. خدا عز و جل اون کرامت رو در نظر گرفته و برای حفظ اون و برای عطای اون به ما در قالب مسائل مختلف کرامت رو بهمون سپرده، بهمون عرضه کرده و ما هم اگر خواهان کرامتیم باید اونایی که خدا عز و جل به صورت بسته بندی شده که درش در اون جعبه ها کرامت نهفته است، ما هم باید اونها رو پذیرا باشیم، بگیریم اون هدیه های ارزشمند رو. یه نکته که فوق العاده مهم هست در بحث حفظ کرامت برای انسان، بحث مشغله های ما هست در زندگی. همه انسان ها مشغولن، همین الان هم شما مشغولین، مشغول گوش دادن به این فایلین، نیم ساعت قبل هم مشغول بودین، یه ساعت بعد هم مشغولین و ما در شبانه روز همیشه مشغولیم. سوره مبارکه لیل ما رو به خودمون نشون میده. ان سعیکم لشتا، بدون شک که سعی شما مختلفه، متفاوته. هر لحظه شما در یک سعی هستید، در یک تلاشی هستید و مشغولیتی داریم. حالا اون مشغولیت های ما باید سمت و سو داشته باشه و سمت و سوش هم باید خود خدا برامون تعیین کرده باشه، این نکته ها به هم وصل بشه تا گم نشیم، تا معلوم باشه که این زنجیر به کدوم یکی وصله و اون یکی به کدوم وصله و در نهایت به جایی وصله، به جایی وصله که به زندگی انسان ارزش و کرامت میده. بریده بریده نیست. خیلی از انسان ها زندگی میکنن ولی این نقطه های مختلف زندگیشون از هم دیگه پراکنده است، از هم دیگه جداست. خدا نمیخواد ما جدا زندگی بکنیم. خدا میخواد سعی های ما، مشغله های ما رو جهت بده، به هم دیگه وصل بکنه. به همین خاطر در ادامه میفرماید فاما من اعطا و تقا، کسی که اون سعی خودش رو عطا کرد به کی؟ به الله، عرضه کرد به الله، سعیش رو به خدا داد. سعی آدم چیه؟ سعی آدم وقت آدمه. اینا رو لطفا خوب دقت بکنیم. یک جهانبینی خاصی در حوزه مشغله های ما در زندگی بهمون میده. نتیجه این بحث باید این باشه ما یک جهان بینی داشته باشیم از خودمون و مشغله هامون، یک بینش جدید و قرآنی که اون بینش هیچ کتابی غیر از قرآن نمیتونه بهمون بده. فاما من اعطا، تمام سعیهاش رو داد به خدا، تحویل به خدا داد. تو سعی آدم وقت آدم هست، فکر آدم هست، اصلا ولش کن خود آدم بزرگی، آدم خودشو داد به خدا. فاما من اعطا، خودشو به الله سپرد. سعیش، برنامه‌هاش، اهدافش. و تقا، و خدا رو هم در حینی که داره اون مشغله ها رو انجام میده تقوای خدا رو فراموش نکرد. و صدق بالحسنا، قیامت رو هم مد نظر قرار داد، تصدیقش کرد. اگر این شد فسنویسره للیسرا، زندگیش خوش میگذره، میشه حیات طیبه، راحت به خوشبختی میرسه، راه خوشبختی رو براش آسون میکنی مثل آب خوردن. ولی اگر برعکس باشه، سعیش رو به خدا نده، حیفش بکنه، خودش به دست بگیره برنامه های زندگیش رو، این میشه و اما من بخیلم، کسی که بخل ورزید، نداد وقتش، فکرش، خودش رو به خدا نداد، و استغنا، و نیاز ندید، و کذب بالحسنا، حسنا قیامت رو هم تکذیب کرد، مد نظر قرار نداد، برای اون حساب باز نکرد. فسنیسره للعسرا، خیلی راحت تو مشکل میفته، زندگیش سخت میگذره. خیلی وقتا مشکلات زندگی ما در اثر همینه، در اثر اینه که سعیهای ما حساب شده نیست، مشغله های ما حساب شده نیست، بدون برنامه پیش میریم و اون مشکل که برمیخوریم منظورمون تک تک ما نیست، هم به صورت واحد جز که هر کدوم از ما باشیم در زندگی با مشکل برمیخوریم، و هم به مجموع جامعه ما به همین شکل راحت تو دردسر و گرفتاری میفته، به همون نتیجه فسنیسره للعسرا، تو سختی میفته کل جامعه بون مبتلا میشه. حالا قبل از اون نگاهی داشته باشیم به خود الله. خب ما مشغله داریم دیگه، ما کار میکنیم، ما اراده میکنیم، ما میسازیم، الله هم میسازه. ولی وقتی که الله میسازه درست و حسابی میسازه. این ربک هو الخلاق العلیم، الله خلاقه، فوق العاده خلاقیت به خرج میده موقع ساختن، و بسیار داناست، دانش اون رو داره. این برای اینه که ما هم خلاق و علیم باشیم در حد کوچک انسانی خودمون، یعنی وقتی کاری انجام میدیم سعی و تلاشی داریم خلاقیت به خرج بدیم، و دانش هم داشته باشیم در اون زمینه، اگر نداریم کسبش بکنیم. وقتی الله میسازه، مثلا چی ساخته؟ کوه ها رو ساخته، زمین و آسمان رو ساخته، همه چیز رو ساخته. وقتی الله میسازه، خب اون ساختنش بهمون میگه که آیه 88 سوره مبارکه نمل، و ترى الجبال تحسبها جامدة، تو میبینی کوه ها رو که جامدن مستقرن، و هی تمر رو مر سحاب، فکر میکنی یک جای استادن، مثل ابر چطوری داره میره، باد اون رو میبره، کوه ها هم دارن میرن به مثل همین ابرها در حرکتن. از بالا به کوه ها نگاه بکن، حالا یک تفسیر، از بالا به کوه ها نگاه بکن به مثل که از زیر به ابرها نگاه میکنی، حالا از ابر به کوه ها نگاه کن که داره با تمام سرعت حرکت میکنه و داره میچرخه، حرکت کروی زمین. سن الله الذی اتقن کل شی، این صنعت خداست، این آفرینش اللهه که همه چیز رو به نحو احسن آفریده، متقن، محکم، استاندارد، عالی، استاندارد کفه و بالاتر از آن. انه خبیر بما تفعلون، حالا اینجا میگه که الله به آنچه که شما انجام میدید آگاهه. خیلی جالبه، میگه الله خیلی عالی میسازه ولی به شما هم نگاه میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما هم باید عالی بسازید، یعنی وقتی که تا جایی که امکانش هست وقتی میخواید بسازید باید خلاق باشید، متقن کار کنید، محکم و زیبا باید کار کنید و بسازید. این میشه ان سعیکم لشتا، فاما من اعطا و اتقا، و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم زیبا فرمودن که ان الله كتب الاحسان على كل شيء، شما هر کاری میخواید دست بهش بزنید خدا واجب کرده که به بهترین شکل اون کار انجام بدید، خدا واجب کرده. قبل از اینکه بحث قانون و ترس و نظارت و اینا باشه، الله واجب کرده که کارها رو به نحو احسن انجام بدین. حتی اگر شما اگر یکی میخواد چیزی بکشه، یه چیز موذی رو بکشه، داره مثال میزنه پیغمبر، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، یه چیز موذی رو میخواد بکشه میگه باش شکنجه نکشش، همون کشتن هم یک نوع مهارت میخواد بدون اینکه زجر کش بکنه. یا مثلا یکی میخواد حیوانی رو ذبح بکنه گوشتش بخوره، یه قصابی میخواد حیوان رو ذبح بکنه، و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، به نحوه احسن اون ذبح و قربانی رو انجام بده که حیوان زجر کش نشه زیر کار، ولی هد احدکم شفرته ولی ره ذبیحته، اینا رو مد نظر قرار بده، کاردش رو تیز بکنه که اون حیوان زیر کار با زجر جون نده. تا این اندازه پیغمبر میگه شما کارهاتون رو محکم انجام بدین، استاندارد، رعایت حد استاندارد در همه این کارها، این واجب شرعیه. حالا امیدوارم که شما در همین لابلا در طول این صحبت، ارتباط این صحبت با کرامت انسان خودتون بتونید ورقش بزنید و نقطه اتصال رو خودتون پیدا بکنید که آیا با کرامت انسان وصل میشه اینها یا نه. هر چیزی هم راه و رسمی داره. ما اگر میخوایم پیشرفت بکنیم، اگر میخوایم عزت داشته باشیم، میخوایم به کرامت برسیم، باید از راه و رسمش بریم. خوشبختی قانون داره، خوشبختی شانسکی نیست، بدبختی هم راه و رسم داره، راه و رسم خودشو داره. بدبختی هم آدم همینجور علیکی و شانسکی بدبخت نمیشه. راه بدبختی انتهاش بدبختیه، راه خوشبختی هم انتهاش خوشبختیه. این قانون رو خدا وضع کرده، جائن علت و معلول گذاشته. حالا دقت بکنیم، از همین زاویه که ما دست به یک کاری میزنیم، ما اون کار رو میبینیم که اون کار رو درست حسابی انجام بدیم، خب بیزحمت حالا اینجا باشیم، نه میخوام این چیز دیگه بگم، علاوه بر اون که اون کار رو حالا میخوام درست انجام بدیم یا اشتباه یا بد انجام بدیم، مسئولیت بعد از اونم با ماست. این نکته مهمیه، مسئولیت بعد از انجام اون کار، آره اونم با ماست، یعنی جزء کاره، جزء پروژه کاره، جزء پروژه است. وقتی یه نفر کارشو اشتباه انجام میده چه چیزهایی بعد مترتب میشه؟ اینا باید پاسخگو باشه و این نکته خیلی مهمه. خدا اینو گفته که ما باید پاسخگو باشیم. سوره مبارکه یاسین آیه 11 و 12، انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، میگه تنها کسانی پند میگیرن، عبرت میگیرن، کسی که تبعیت بکنه، دلش باشه به یادآوری، دلش باشه به پیگیری، قرآن رو پیگیری بکنه، من تبع الذکر، اون تذکرها که در قرآن هست، در احادیث هست، نه تذکرهایی که از جوانب مختلف میاد، اونها رو به گوش بگیره، به اونها توجه بکنه. و بعد و خشی الرحمن بالغیب، در حالی که هیچ کس از اون کاری که میخواد انجام بده مطلع نیست، خدا رو مد نظر قرار بده و اون کارش رو به نحو احسن انجام بده، ولو که هیچ کس مطلع نمیشه از کیفیت کارش، یا اگرم مطلع میشن کسی قدرتی نداره که چیزی بهش بگه، ولو که بی کیفیت بسازه. اون خشی الرحمن، از مردم نمیترسه، از خدا بترسه. همچی آدمی سزاوار خوشبختیه، فبشره به مغفرت و اجر کریم، اجری بی پایان در همین دنیا ها و در آخرت، گناهانش هم بخشیده میشه. انا نحن نحی الموتا، ما مردگان رو زنده میکنیم. اگر فکر میکنه هیچ کس نمیفهمه با اون جنس بیکیفیت یا کسی قدرتش رو نداره و همون کارش رو ادامه میده، خب اون شخص خواهد مرد و بعد از مرگ الله میگه ما زندش میکنیم. ولکتب ما قدمو، و هر کاری که کردن ما انها رو مینویسیم به پاشون که تو چی کار کردی در حوزه وظیفه خودت، چه کاری انجام دادی، کدوم کوته کاری کردی، به پاش مینویسیم. و آثارمون و آثار اون کار هم به پاش مینویسیم. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، و همه اینها ما به حساب میاریم در کتابی که همه چیز رو روشن میکنه. یه ضرب المثل چینی هست خدمتون میگم که خوب 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 مثل روز روشن موضوع مشخص بشه. میگن شما تصور بکنید یکی شغلش حرفش اینه که نعل میسازه برای اسب، برای پای اسب. اون نعل برای اینکه سم اسب اذیت نشه یا لیز نخوره جاهای حساس، به مرور زخمی نشه، عفونت نکنه و همه اینا، نعلی میسازن برای اسب. خب یه نفر شغلش همینه، نعل میسازه و بس میکنه به پای اسب. بعد اون میخی که قراره بکوبه بر نعل خوب نمیکوبه، اون اسب خرد و فروش میشه و نصیب یک فرمانده میشه که فرمانده جنگه. اون فرمانده با همون اسب میره به جنگ. در لحظه حساس جنگ اون نعله از پای اسب کنده میشه، یک بارش کنده میشه و اسب لیز میخوره و میفته و فرمانده هم میفته. تا بر زمین افتاد یکی اونو میکشه، فرمانده کشته شد. و سپاه سوار نظام وقتی فهمیدن فرماندهشون کشته شده، روحیشون تضعیف میشه، لشکر خیلی زود شکست میخوره. پشت سر که دارن سوار نظام میان، وقتی میبینن پیاده نظام میان، وقتی میبینن سوار نظام شکست خوردن، سوار نظام هم روحیشون رو میبازن و پیاده نظام روحیشون رو میبازن، اونا هم شکست میخورن، لشکر شکست میخوره، کشور شکست میخوره، کشور دست بیگانه میفته، بیگانه رحم نمیکنه، کودک رو میکشه، زن رو میکشه، پیر رو میکشه، جوان رو میکشه، مادر رو داغ دیده میکنه، اشک ها و گریه ها و فغان ها به آسمان میرسه. چی شد؟ الان کی مقصره؟ انا نکتب ما قدمو و آثارهم، این اثر همون کوتاهی بود که در موقع انجام وظیفه که ان الله كتب الاحسان على كل شيء رعایت نکرده بود. فاما من اعطا واتقا نکرده بود، انجام نداده بود، و خشی الرحمن بالغیب انجام نداده بود. مسئولیت این با کیه؟ تصور بکنید یه نفر قراره با یک مدرکی که شما بهش میدین، با قبولی شما بعدن بزرگ بشه، پزشک بشه، و آقای معلم و استاد میفهمه که این لیاقت پزشکی در این حوزه رو نداره و خطر آفرینه، و این مدرک بهش داده میشه. شما این مدرک رو میدید و اون در حوزه پزشکی چون بلد نیست مرتکب قتل میشه. اینجا مقصر کیه؟ یه نفر مدرک میگیره و با مدرک گرفتن رئیس یک سازمانی میشه و در اون اداره سازمان امور مردم و جامعه رو هم میریزه، مردم رو تو مشکل میندازه، در اثر اون مشکلات زن از شوهر جدا میشه، در اثر اون مشکلات مظلوم به حقش نمیرسه، در اثر اون مشکلات شخص افسرده میشه، مریض میشه، در اثر اون مشکل شخص خودکشی میکنه، مقصر کیه؟ انا نکتب ما قدمو و آثارمون. و به همین شکل ارتباطش با کرامت رو فراموش نکنید. کرامت، اصل کرامت حیات انسانه، حفظ حیات انسان ها. و اونقدر این قضیه برای الله مهمه که فرموده من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی که یک نفسی رو زنده بکنه به مثل اینکه کل کره زمین رو زنده کرده، و کسی که یک نفس رو نابود بکنه، یک نفر رو نابود بکنه، انگار که کل کره زمین رو، مردم کره زمین رو نابود کرده. خدا اینجوری حسابم میکنه. و وقتی که آموزش غلط میده به یک نفر، مثلا حابیل و قابیل، آموزش میده چی؟ آموزش قتل، یه چیزی بد. چقدر در واتساب ها آموزش منفی داده میشه؟ و پیغمبر میفرماید که هر قتلی در روی کره زمین انجام بگیره دامن قابیل رو میگیره، چون این آموزش داد. آموزش اقرأ بسم ربک الذی خلق، و بعدا اقرأ و ربک الاکرم. آموزش از رب اکرم اومده برای کرامت انسان، و اگر آموزش کرامت رو نابود بکنه میشه وبال گردن همون شخص. و الله بهمون یاد داده در انجام هر کاری، هر مشغله ای که داریم، منظور ما حقوق نیست، یعنی شغل هایی که حقوق و درآمد داره نیست، هر مشغله ای که داریم، زن تو خونه، مرد تو بیرون، هر شخصی که الان مشغول اون کاره، دانشجو داره درس میخونه، استاد داره درس رو آماده میکنه، یک صنعتگر، یک شرکت تولیدی، یک پزشک، یک چوبان، یک امام مسجد، یک امام جمعه، هر شغلی و هر مشغله ای که شما تصور بکنید، این قانون که داره میگیم روش منطبقه 100%. و الله فرموده در سوره مبارکه اسراء و قل، و بگو اول پیغمبر بعد من، تو و هر کسی میخواد کاری انجام بده در بدایت اون کار، و قل رب ادخلنی مدخل صدق، پروردگارا من رو که میخوای داخل این کار بکنی از در صدق وارد این کار بشم با صداقت، تمام اونچه که میتونم به اجرا بذارم، خیانت نکنم، غش نکنم، کوتاهی نکنم، سوء استفاده نکنم، به خاطر حال خوب و بد خودم کار مردم رو و اون کاری که میخوام انجام بدم خرابش نکنم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، کار رو که میخوام تحویل بدم به نحو احسن تحویل بدم، به نحو احسن از در صدق من از اون کار خارج بشم. تعمیراتی داره، وسیله مردمی میخواد بسازه و تحویل بده، از تحویل گرفتن تا تحویل دادن، میخواد موبایل رو تعمیر بکنه، استاد بناست میخواد دیواری رو تعمیر بکنه، و اخرجنی مخرج صدق، معلمی میخواد آموزش بده، منتها این کار فکر نکنیم آسونه. یه جاهای ما بر میخوریم در وسط کار که اونقدر تحت فشار روحی قرار میگیریم که به احتمال زیاد ما اون اینایی که فضیلت هست صدق، ما میان کذب فضیلت رو کنار میذاریم و دست میکشیم از فضیلت، میپردازیم به رذیلت. کار اکثریت ماها به همچه نقطه هایی میرسیم، اونجاها شخصیت واقعیمون نمود پیدا میکنه. و به همین خاطر در ادامه میفرماید و جعلنی من لدنک سلطان النصیرا، خدایا تو از جانب خودت برای من این قدرت رو بده که منو یاری بکنه تا اینو انجام بدم. اگر این شدیم، آیه بعدی میاد و قل جاء الحق و زهق الباطل، حق اومد و باطل نابود شدنی است. در این صورت باطل نابود شدنی است. ان الباطل کان زهوقا. و ننزل، ادامه خیلی جالبه، و ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت للمؤمنین. آدمی که صدق داره در کار خودش میگه ما قرآن رو نازل کردیم که درش شفا هست و رحمت هست برای مؤمنین، اینا رو به مؤمنین یاد میده. و اگر کسی اینا رو رعایت نکنه ولا یزید الظالمین الا خسارا، اون آدمی که ظلم میکنه و حق اون کار رو ادا نمیکنه جز خسارت هیچی عائدش نمیشه. به عنوان یک دو تا مثال خدمتون عرض بکنم، پیامبر داوود الله از آسمون بهش وحی میکنه که چون آهنگر بود دیگه، انعمل سابقات و قدر فسر، سوره مبارکه سبع آیه 11، وقتی میخوای زره بسازی این کار الان انتخاب کردی برای خودت، این مشغله، وقتی میخوای بسازی زره ها رو خوب محکم و فراخ و استاندارد بساز که اون سربازی که بعدن قراره بپوشه اذیت نشه درش، در اثر اذیت اون نتونه بجنگه و شکست بخوره، بعد کشور شکست بخوره. دیدیم چی شد؟ و قدر فسرد، این حلقه ها وقتی میخوای اندازه بگیری خوب اندازه بگیر، یه وقتی گشادتر نباشه نوک شمشیر عبور بکنه، شخص زخمی بشه، کشته بشه، لشکر شکست بخوره، کشور شکست بخوره. و عملو صالحا، عمل صالح انجام بدید، کارهاتون رو پاک و درست انجام بدید که اینی به ما تعملون بصیر. پیامبر یوسف علیه السلام رو در نظر بگیریم، کارش رو پاک انجام داد، تمیز. اون 7 سال قحطی چه شد؟ ملت رو نجات داد. اگه اون کارش از تعبیر خواب تا مسئولیتش اگر درست انجام نمیداد، ملت از گشنگی سقط می شدن، از قحطی. مقصر کی بود اون موقع؟ و اگه مرد تو خونه، مرد وظیفه داره، هر کدوم از اینا شخص به نحو احسن وظیفش انجام بده. الله فرموده الرجال قوامون علی النساء، مردها سرپرست و خدمتگزارن به نسبت زنها. چرا؟ به ما فضل الله بعضهم علی بعض، زیرا که برخی خصیصه ها دارند به نسبت بعضی های دیگه که در اثر اون خصیصه، اون ویژگی که داره در حوزه خانواده داری، در این حوزه اون خصلت داره، به همین خاطر به سپرده شده. و به ما انفقوا من اموالهم، و به خاطر اینکه باید هزینه بکنن. یعنی الان کار درست برای یک همسر اینه که به بهترین شکل مواظبت بکنه از اهل و عیال خونه، چون مسئولیت داره، از همسرش که فرسوده نشه زود، پیر نشه زود، شکسته نشه، کمک بکنه، همدردی بکنه، درد دل رو گوش بده. اینا جزء قوامون علی النساء، درک بکنه زن رو، بعد خرج بکنه برای زن، برای بچه ها، پزشکی، خرید، تغذیه، همه اینا، این میشه وظیفه. و اگر این وظیفه رو انجام نداد و زن یا بچه در یک مزیقه، در مشکل جسمی روحی افتاد، مقصر کیه؟ و از اون ور فالصالحات و قانتات و حافظات للغیب، خانم هم تو خونه وظیفه داره. قرآن خیلی جالبه، هیچی رو رها نکرده، اومده تو زندگی ما. خانم ها اونایی هستن که در غیاب همسر، اولش که متواضع هم درک میکنن، بعد اسرار خونه رو حفظ میکنن. آقا تو خونه نیست، انگار هست، همه چیز مرتبه، مدیریت عالی، همه چیز داره پیش میبره، این میشه خانم. و در اثر اگر در این حوزه کوتاهی انجام داد و همه چی خراب شد و پاشید، مقصر کیه؟ به عنوان نقطه آخر اشاره میکنم داستان پیامبر داوود علیه السلام خیلی جالبه و این که ما بفهمیم آسان نیست انجام وظیفه، آسان نیست. ما فکر میکنیم که ما بلدیم، ما درس خوندیم، ما باسوادیم، ما طلبه ایم، ما شیخیم، ما دانشجوییم، ما استادیم، ما هر چی که هستیم. آسان نیست. این هیجانات اونقدر به آدم فشار میاره، این مغز آدم اونقدر تو اون لحظه یک جور دیگه فکر میکنه که آدم یه لحظه تو اون تصمیم خراب میکنه، فضیلت رو کنار میزنه، رذیلتش میاد بالا. آسان نیست. این قضیه رو ساده حساب نکنیم. داستان پیامبر داوود علیه السلام مفصلش، ما خودتون بخونید آیات 17 به بعد سوره مبارکه صاد، میفرماید اصبر علی ما یقولون و اذکر عبدنا داوود ذا الاید انه ابا. پیامبر داوود رو مثال بزن که خودش فعالیت میکرد، بعد یه ذیر کاراش انجام میده، یعنی کاری که انجام داده پیامبر داوود بیان میکنه ازش میگذرم، کاری خیلی قشنگ و در حوزه خداپرستی چی کاری قشنگ انجام میده که پرندگان و کوه ها هم باهاش خدا رو ستایش میکنن، و بعد میگه و هل اتاک نبأ الخصم اذ تصور المحراب 21، میگه این خبر بهت اومده، یعنی تو این از این جریان مطلعی، یک جریان پیش اومد برای پیامبر داوود. چه جریانی؟ میگه دو نفر از بالای دیوار پریدن تو محراب جلو روی پیامبر داوود. از دخلو علی داوود ففز عنهم، از اونا ترسید یک باره. چی شد؟ کی اومد؟ چطور شد؟ بعد گفتن که نه نترس، قالوا لا تخف، خصمان بقا بعضنا علی بعض، ما دو نفری با هم مشاجره داریم، اومدیم که تو چیکار بکنی؟ فحکم بیننا بالحق، بین ما قضاوت بکنی به حق و از حقیقت دور نشی، حقیقت رو بگی، صدق، ادخلنی مدخل صدق، صادقانه قضاوت بکنی بین ما، ناحقی نکنی. حالا گوش کن که چی شده، وحدنا الی سواء الصراط، راه رو به ما نشون بده. تو پیغمبری دیگه، تو قاضی پیغمبری، تخصصت همینه. این نهازو اخی، این یکی برادر منه، 99 تا گوسفند داره، لهو تسعون و تسعون نعجه، ولی نعجتون واحده، ولی من یک دونه گوسفند دارم، میش دارم. بعد میگه اون یکی رو به من بده، خودش 99 تا داره، به من میگه یکی خودتو به من بده. اکفلنی ها و عزنی فی الخطاب، و چاره زبانش نمی کنم، اونقدر چنان با منطق بر من غالب شده که من دیگه الان دارم تسلیم میشم که یک گوسفند هم بهش بدم. حالا چیکار بکنم؟ پیامبر داوود شروع کرد صحبت کردن، قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجه. این ظلم کرده، این در حقت که میخواد همین یکی رو ازت بگیره ها، این ظلم کرده در حقت. بلکه این و ان کثیرا من الخلطاء، خیلی از اونایی که با هم دیگه سر و کار دارن و شریکن با هم دیگه ظلم میکنن، لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسی خیلی ایمانش قوی باشه و عمل صالح انجام بده، و قلیل ما هم، اون آدمایی که صداقت دارن، عدالت دارن، خیلی کم تو زمین داره صحبت میکنه. تا این صحبت ها کرد، یک دفعه بهوش اومد، یک دفعه متوجه شد، فاذا هم مبصرون، اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا، خصلت مؤمن دیگه، فاذا هم مبصرون، یه دفعه متوجه شد. و ظن داوود انما فتناه، فهمید که ما آزمایشش کردیم و این در آزمایش شکست خورد، و به همین خاطر فاستغفر ربه، طلب بخشش کرد از پروردگار و به سجده افتاد و عذرخواهی کرد، توبه کرد. فغفرنا له ذلک، الله میگه ما هم بخشیدیمش، و پیش ما خیلی مقربه و خیلی درجه نزدیک پیش ما داره پیامبر داوود. پس از ذهنتون اینو پاک کنید که پیامبر داوود شخصیتش، نه، عالی شخصیتش پیش ما بخشیدیم، الله که بخشید دیگه تمام. اما یا داوود، آیه 26، اینا جعلناک خلیفتن فی الارض، ما تو رو در زمین خلیفه قرار دادیم، ما این مسئولیت رو بهت دادیم، مسئولیت قضاوت، فحکم بین الناس بالحق، بین مردم به حق قضاوت بکن، عجول نباش، این هیجانات رو تأثیر نذاره که دو تا آمدن از دیوار پریدن، حالا بترسی دست و پاتو گم بکنی و یه چیزی بگی که دل اینو به دست بیاری. اون یکی رو اول باید خوب گوش بدی، هر دوتا رو فکر بکنی، کارت رو مرتب و تمیز و بی عیب انجام بدی. فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، از این دل تبعیت نکن، فیضلک عن سبیل الله، که تو رو از راه خدا گمراه میکنه. به همین سادگی آدم از راه خدا گمراه میشه؟ آره به همین سادگی. خیلی مردها در قبال همسرشون از راه خدا گمراه شدن، همین الان به نمازم میخونن، به پیغمبرش داره میگه اینجا دیگه، دیگه ما کی باشیم؟ خیلی از زنها در مقابل همسرشون، خیلی از فرزندان در مقابل پدر و مادرش الان تو راه گمراهی هم نماز و روزه هم دارن، که باید زودی توبه کنن مثل پیغمبر داوود، به هوش بیان. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. میگه کسی که از راه الله گمراه بشه عذاب شدیدی در انتظارشه، چون که روز حساب رو فراموش کردن در همون لحظه. پس خلاصه این که ما مشغولیم تو خونه، بیرون، همه جا، هر لحظه هم به خودمون نگاه بکنیم مشغولیم. مشغله هامون رو بر اساس کرامت خودمون، حفظ کرامت خودمون و دیگران تنظیم بکنیم، احترام بذاریم به پول دیگران، چیزی میخوام درست بکنیم، پول دیگران رو حرام نکنیم که امروز تا فردا دوباره خراب بشه، با وقت دیگران، با جون دیگران، با سلامتی دیگران بازی نکنیم. داریم میسازیم، داریم مواد خوراکی تولید داریم میکنیم، این سلامت جسم انسانه، کرامت انسان به اون مربوطه، ما علم و آموزش میدیم و هر شغلی که داریم به نحوی گره میخوره با کرامت انسان ها، یا در یک قدم یا در دو سه تا بکش برو ورتر، بالاخره این بنده وصل میشه به کرامت انسان، همه ای کارهای ما وصل میشه. اونها رو ملاحظه بکنیم که خوشبختی راه و رسم داره، کرامت راه و رسم داره، ما باید برای حفظ کرامت و ارتقای سطح کرامت خودمان و دیگران از قانونش بریم و راه و رسمش رو باید رعایت بکنیم. برای رسیدن به پیشرفت، صنعت، تکنولوژی و به هر شکل ما را در دنیا به عنوان جامعه هم اونو میخوایم، اون هم راه و رسمی داره، اون هم راه و رسمش همینه، و اینا رو بفهمیم که به کدوم منزل منتهی میشه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.